العربیه به نقل از منابع خودش گفته بود که ایران و عربستان در مذاکرات خود خیلی جدی هستن، اما از نظر سعودی ها شرط موفقیت این مذاکرات منوط به تغییر رفتار جمهوری اسلامیه. این اصرار و تلاش تندروهای سعودی رو در واقع حول و پیرامون گفتگوهای ایران و عربستان چطور میبینید شما قربان؟
در حقیقت رسانه ها میتونن کمک بکنن به گفتگوها و یا میتونن گفتگوها رو تخریب بکنن، اما در هر صورت این نوع اظهارات اونم از سوی یک رسانه که معروفه به وابستگیش به مقامات عربستان رو به عنوان یک نوع ابزار یا سیاست ناز کردن تلقی میشه.
یعنی سعودی ها دارن ناز میکنن؟
به چنین برداشتی میشه که با گفتن این نوع درخواست ها در حقیقت میخوان بگن که ما همچنان در موقعیت مناسبی هستیم، قوی هستیم و هم یا علا اگر دیدید رفتیم مذاکره کردیم، ولی بدانید به نظرم میاد این هدف از این نوع اظهارات یک نوع مصرف داخلی هست و یک نوع مصرف در محیط کشورهای عربی هست، چرا که مردم کشورهای عرب این روابط رو بین ایران و عربستان زیر نظر دارن، پیگیرن و ناگهان میبینن بعد از 4 سال، 5 سال، 6 سال یهو عربستان میاد مذاکره میکنه، ملاقات میکنه، گفتگو میکنه و خب باید یه توجیهی برای خودشون داشته باشن که نخیر دولت مردان ما مذاکره کردن ولی هنوز ما خواسته هایی داریم. خب این یه نوع تلاش برای گرفتن امتیازه، ولی بیشترش یک حمله روابط عمومی بیشتر محسوب میشه.
آها، یعنی این رو شما در واقع یه جورایی این کشمکش های در واقع تجربه شده هم مثلا البته این فضاها توی فضای رسانه توی موقعی که گفتگوهای بالاخره جاری و ساری هست، این رو از اون دسته میدونید شما؟ پس
همینطوره. شرایط واقعی چیز دیگری، یعنی عربستان تا فشار یمن رو احساس نکرد، تا وضعیت معادلات منطقه‌ای رو لمس نکرد، تا تغییراتی که در واشنگتن اتفاق نیفتاد، خب نمی آمد به این اعلام آمادگی بکنه برای گفتگو و قدم ولیعهد.
آقای زنگنه ما صدای شما رو نداریم قربان. بله فکر میکنم که آنتن ندارن آقای زنگنه گمانم. بخشی رو بشنویم، ما با بخش بعدی برنامه خدمت شما خواهیم رسید. خیلی هم معتقدن که توی ماجرای گفتگوی ایران و عربستان این علارغم تلاشی که رسانه های منصوب به دربار سعودی دارن انجام میدن، اما دست برتر در میدان در منطقه دست دیگری است و برخلاف تصور و ادعای سعودی ها این فشار راهبردی مقاومت بوده که باعث شده که عربستان ناچار و ناگزیر بشود به اینکه با ایران گفتگو بکنه و مواضعش رو درباره ایران ملایم بکنه. برگشتن فکر میکنم جناب زنگنه، ما میتونیم گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. آقای زنگنه عرض ادب مجدد.
ارادت.
سلامت باشین. آقا یه دفعه قطع شد قربان.
بله باید از آقای آذری جهرومی پرسید.
عرض میکنم به حضورتون که داشتین فرمایش میکردین درباره این که در واقع عربستان دست برتر هست توی این گفتگوها یا ایران، درباره این موضوع داشتین فرمایش میکردین.
ببینید، ایران همواره اعلام کرده بود که ما آماده گفتگو هستیم، اما عربستان خب یه چند سالی با تکیه به آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا فکر میکرد دیگه همه ابزارها و همه عوامل و وسایل در اختیارش هست و میتونه هر کاری که کرد.
این بن سلمان که رسما با یه ادبیات بی‌ادبانه خط و نشون میکشید دیگه تقریبا.
بله بله، اون زمانی که ترامپ حامی مطلقش
بله
بود،
ترامپ
و هر چی پول میخواست بن سلمان هم سر کیسه رو شل کرده بود و پرداخت میکرد، ترامپ هم حمایت میکرد، جنایت مرتکب میشد ازش حمایت میکرد، به یمن حمله میکرد حمایت میکرد، اسلحه میخواست، اطلاعات نظامی میخواست، همه چی در اختیارش بود و احساس میکرد دیگه مالک و رقاب در منطقه خلیج فارس و یمن و اینها. خب با لحن بسیار زشت و ناجوری صحبت میکرد، اما با تغییراتی که در یمن اتفاق افتاد و با کنار رفتن ترامپ الان احساس میکنه که در فضای منطقه یه حالت معلقی پیدا کرده و با سخنانی هم که آقای بایدن مطرح کرده که در یمن جنایت های زیادی انجام گرفته، خاشقچی رو چنان و چنین کردید و باید جواب بدید، خب احساس میکنه دیگه پشتش خالیه و یمنی ها هم به جای اینکه فقط ضربه ها رو بخورن دارن ضربه هم وارد میکنن و وضع اقتصاد عربستان و امنیت مراکز نظامیشون و مراکز زیربناییشون اقتصادیشون الان حسابی زیر سوال رفته. بنابراین باید یه تغییر رویهی بده و اوضاع رو عوض بکنه. خب مهمترین کشور در منطقه که میتونه نقش ایفا بکنه و مسائل رو از حالت بحرانی خارج بکنه جمهوری اسلامی ایرانه. بنابراین ناگزیر شد که بیاد و اعلام بکنه که بله ما هم حاضریم همکاری بکنیم و با ایران ما دوست داریم که ایران قوی باشه، اقتصادش، اوضاعش فلان. خب همه اینها نتیجه شرایط داخلی و منطقه و همسایه‌هاش و اینها رو باید حساب کرد.
خیلی متشکرم جناب زنگنی عزیز، لطف کردین، شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشید.
برقرار باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب صباح زنگنی درباره جزئیات مذاکرات تهران ریاض و ادعاهایی که رسانه‌های منصوب به دربار سعودی درباره این گفتگوها این روزها دارن زمزمش میکنن. ما یاد بکنیم از اتفاق تلخی که همین چند ساعت پیش در کابل افتاد، انفجاری که دوباره تعداد زیادی از هم نوعان و عزیزان ما در افغانستان رو به کام مرگ کشوند و تا این لحظه به خاطر حمله‌ای که به مدرسه سید الشهدا در غرب کابل اتفاق افتاده 55 نفر به شهادت رسیدن و 151 نفر هم زخمی شدن که بیشترشون هم دانش آموز بودن. تصور بکنید یه همچین اتفاقی، نه یک دهم این اتفاق در یکی از کشورهای صاحب رسانه مثل دولت اروپایی و امریکا می افتاد. چه اتفاقی می افتاد؟ چقدر همه دنیا و رسانه هاش الان داغدار می شدن و عزادار می شدن. اما خب ظاهرن خون برادران و خواهران نازنین ما در کشور افغانستان اینقدر رنگی نیست و جذابیت رسانه‌ای نداره که یاد اونها رو ما توی رسانه‌های جهانی ببینیم. ممکنه که تو شبکه‌های اجتماعی هم کمتر ازشون یاد بشه، اما بدونیم 55 نفر از هم‌نوعان ما در افغانستان که بیشترشون هم دانش آموز بودن همین چند ساعت پیش شهید شدن و 150 و چند نفر هم زخمی شدن، که روحشون شاد باشه و انشاءالله سلامتی برقرار باشه برای برادران و خواهرانی که زخمی شدن. طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. ما در روزهای آخر ماه مبارک رمضان در 19 اردیبهشت 1400 در کنار شما هستیم. الان هم ساعت تقریبا 20 دقیقه به 1 و ما یه 10 دقیقه رو به دیگه هم در کنار شما خواهیم بود. بریم سراغ گفتگوی بعدی و موضوع بعدی که یه قدری فرهنگی و هنری است. بخشی رو بشنویم خدمت شما خواهیم رسید. درسته که کرونا داره بیداد میکنه و خیلی از تجمعات و مراسمات و اتفاقات از این دست هم در واقع از این منظر کنترل شده و الان برگزار نمیشود، اما اصرار وجود داره از سوی سازمان محترم سینمایی به برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر. میخوام درباره این موضوع گفتگو بکنم با جناب حسین سلطان محمدی از منتقدین نامشنای سینمای ایران. آقای سلطان محمدی سلام، وقت شما بخیر، تاعتون قبول باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، تاعت شما هم قبول، در خدمتتون.
خیلی خوش آمدین جناب سلطان محمدی. آقا خیلی کوتاه بریم سراغ ماجرا، چه اصراری وجود داره که در خرداد ماه امسال علی‌رغم این مخالفت‌هایی که درباره برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر وجود داره، اما دوستان سازمان سینمایی اصرار دارن که این اتفاق بیفته؟ شما این ماجرا رو چطور می‌بینید قربان؟
خب ببینید، حالا توی فراز و فرود ابتلا به کرونا به حال فعالیت‌ها دچار نوسان شده، اما خب یک بحث کلی هم وجود داره که روحیه مردم، روحیه فعالیت‌ها، به اصطلاح بازیابی توان کاری، همه چیز، بازیابی اندیشه‌ای، حالا چه در بخش مادی که حالا میگیم صنایع، کارخونه‌ها، هر چی که باشه، و که بخش معنوی یا فرهنگی که خب فعالیت‌های نظیر سینما و هنر نمایش و هنرهای تجسم یا امثال هم هستن و حتی فعالیت‌هایی که در تلویزیون رخ میده برها و فعالیت‌ها شکل بگیره. همه اینها برای هم خود کسانی که دستن در کار هستن مهم، بازگشت به حالت عادی، از این فضای بسیار محدود یک سال خورده ای اخیر دور بشن و خودشون به اصطلاح بازسازی بکنن، هم برای مخاطبانی که با اینها روبرو هستن. جشنواره جهانی فیلم فجر هم به هر حال از اون فعالیت هایی است که حالا چه جشنواره و چه اصولا چیزهای شبیه جشنواره که یک مقدار از لحاظ فکری همه رو امیدوار میکنه که داریم میرسیم به فضای طبیعی، داریم میرسیم که به آرامش، داریم میرسیم به سلامت، امید. خب از این لحاظ به صورت بنیانی و پایه‌ای کار بسیار درستیه. تمام جهان هم ذره ذره وقتی آمار شیوع به سمت نزول رفت و فعالیت ها رو شروع کردن شکل دادن، حالا با تعداد مخاطب کمتر، محدودتر و یا روش های دیگه شروع کردن فعالیت ها رو از ابتدا شروع کردن. حتی توی بحث عام‌تر مثل مسابقات فوتبال میبینید اعلام شده که مثلا توی مسابقات فلان موقع خرداد ماه توی اروپا یا مقدمات جام جهانی یا امثال هم قراره که درصدی تماشاگر وارد بشه به استادیوم ها. خب اینا ذره ذره، یعنی که انشالله انسان داره خودش از این وضعیت عجیب اجتماعی درمانی خودش داره میکشه بیرون. حالا تو جشنواره هم همینجوره، هنرمنده هم دیگر میبینن. جشنواره بار اقتصادیش فقط برای تهیه کننده است که میاد تو بازار فیلم، اما اونجا هنرمنده هم دیگر رو میبینن، فعالیت برقرار، مدت هاست دور از هم هستن. خب یه مقدار لازم فکر خوب به اصطلاح ذهنیتشون آرومتر میشه، با رسانه ها درگیر میشن و خیلی موارد. جشنواره هم که یکی از پیشبینی‌هایی که داره
کمتر از یک دقیقه فرصت
بله. پیشبینیش اینه که فضای باز رو هم داره تدارک میبینه. اگر این قضیه رخ بده، درست شکل بگیره، انشالله که جشنواره سلامتی خواهیم داشت و نگرانی هامون کاهش پیدا میکنه و این دوره که داره شروع میشه بازیابی بتونیم به سلامتی ازش عبور بکنیم، برسیم به فضای
خیلی متشکرم آقای سلطان محمدی، شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون.
سلامتش. البته نظرات متفاوتی درباره برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر وجود داره. آقای سلطان محمدی فکر من موافق بودن، خیلی هم مخالفن با این موضوع و این موضوع رو با توجه به شرایط و شرایط کرونا این روزها در واقع کم فایده تر از این میدونن که بخواد یه همچین ریسکی رو سازمان سینمایی انجام بده. به هر حال نظرات متفاوته. بریم سراغ موضوعات بعدی. بریم سراغ موضوع آخر که اتفاقا موضوع بسیار مهم و خیلی امیدوار کننده ای بود، ماجرای بازگشت هفت تپه به بیت المال، اتفاقی که چند سالی بود که ما زمزمه هاش رو میشنیدیم، اما خدا رو صد هزار مرتبه شکر دیروز در واقع خبر کامل و قطعی بازگشتش رسید و این اتفاق هم اتفاق بسیار مبارکی بود که با اقدامات دستگاه قضا اتفاق افتاد. گفتگو میکنم درباره این موضوع با آقای دکتر سید نزار موسوی، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدین آقای موسوی، تاهاتون قبول باشه انشالله. آقا ماجرای بازگشت هفت تپه به بیت المال چی بود؟ چی شد که اصلا باید برمیگشت به بیت المال؟ کلا ماجراش چی بود؟ بفرمایید برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شرکت نیشکر هفت تپه خب جز شرکت های بزرگ و با سابقه در شمال استان خوزستانه.
بله.
که سال 94 و 95 این در واقع در روند خصوصی سازی ها به شخص، به یک شرکت و در واقع چند شخص واگذار شد که خب متاسفانه در روند واگذاری و خصوصی سازی این شرکت از ابتدا مشکلاتی وجود داشت راجع به اون مبلغی که در واقع به عنوان ما به ازای خرید این شرکت تعیین شده بود. برخی دستگاه‌های نظارتی از ابتدا حرف داشتند. بعد از اینکه واگذار شد هم شرکت خب بالاخره خصوصی سازی برای این اتفاق میفته و هدفش اینه که حال شرکت خوب بشه، حال کارخونه و کارگراش خوب بشه،
رشد بکنه.
بله، متاسفانه از منظر مطالبات کارگری خب توی این چند سال کلن حقوق ها با تأخیر پرداخت میشد، در بسیاری از اوقات حقوق ها با تحسن و اعتراضات کارگری پرداخت میشد، بیمه کارگرا پرداخت نمیشد.
بله، تصاویر تلخ اعتراضات کارگرا رو دیده بودیم.
از طرف دیگه به لحاظ تولید هم خب شرکت دچار مشکل اساسی شده، به نظری که شما در سال واگذاری تولید حدود 60 هزار تن شکر سفید بود، سال گذشته این رسید به زیر 20 هزار تن شکر زرد. این شکر زرد هم باید استحصال بشه و بعد تبدیل بشه. خب با همه این موارد بالاخره دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردن. دیوان محاسبات کشور یک تحقیق و تفحص همه جانبه‌ای رو انجام داده بود. سازمان بازرسی وارد عمل شده بود. ما در کمیسیون اصل 90 مجلس هم به اتفاق چند تن از نمایندگان دیگه ورود پیدا کردیم در اوایل شدیر مجلس 11 بین در واقع کارگرها رفتیم و در جمع اونا حضور پیدا کردیم در خود شهر شوش و شرکت هفت تپه. بازدید میدانی انجام دادیم. از طرف دیگه در جریان هستید که خب مالک فعلی شرکت هفت تپه در دادگاه درگیر یک پرونده اتهامی سنگینه و ایشون جزء در واقع به تعبیری ابر کیس ارضی کشوره. حدود 1.5 میلیارد دلار ایشون دریافت کرده، دلار در واقع 4200 تومانی که
یا علی 1.5 میلیارد دلار.
بله، ایشون دریافت کرده و در جای خودش هزینه نکرده و به همین دلیل در دادگاه پروندهش مفتوحه. بر همین اساس ما پیگیری کردیم که به هر حال باید خلعیت بشه، طبق قانون و طبق قرارداد باید خلعیت میشد.
صلاحیت ندارن.
بله، صلاحیت نداشت. اقساط رو هم پرداخت نکرده بود، یعنی ایشون برای همون مبلغی که مبلغ به قول معروف به زعم ما اندکی که برای ایشون در نظر گرفته شده بود، همون رو هم باید در قالب اقساط پرداخت میکرد. اقساطش با تاخیر مواجه بود.
مفت که خریده پولش هم نداده.
بله، نداده و کارگر رو هم اذیت میکرد.
تازه کارگر رو اذیت.
اما متاسفانه خود ایشون یک حامیان قدرتمندی رو در درون دولت داشت، در هسته مرکزی دولت داشت. با اینکه ما پیگیری های متعددی کردیم در مجلس، بنده و برخی دیگر از دوستان به ریاست آقای میرزاد جلسات متعددی رو گذاشتیم، دعوت کردیم مسئولین دولتی و در حالی که تقریبا همه دستگاه های نظارتی اصرار داشتن بر خلعیت، یعنی هم سازمان بازرسی کل کشور، هم دیوان محاسبات، هم کمیسیون اصل 90،
یعنی مجلس و دستگاه قضا متفق بودن برای اینکه این اتفاق بیفته.
دیوان محاسبات، بله، حتی سازمان خصوصی سازی هم نهایتاً پذیرفت که ایشون اهلیت نداره.
بله.
و رئیس سابق سازمان خصوصی سازی جناب آقای دکتر ساله، ایشون به دلیل همین مسئله پرونده شرکت هفت‌تپه رو ارسال کرد به هیئت داوری. اما نکته جالبش اینجاست، به دلیل نفوذی که مالک شرکت هفت‌تپه داشت، 48 ساعت بعد از این اقدام رئیس شرکت خصوصی، رئیس سازمان خصوصی رو عزل کردن آقای دکتر ساله رو.
عجب.
یعنی اینقدر ایشون متاسفانه در دولت نفوذ داشت و خب ارسال شد هیئت داوری. متاسفانه اونجا هم با اعمال نظر هیئت داوری رأی دقیقی نداد و رأی شفافی نداد. نهایتاً با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، خب خود حضرت آیت الله رئیس ریاست محترم قوه قضاییه هم در جریان پرونده بودن، پیگیری‌هایی شد و این ماجرا به دادگاه رفت. نهایتاً دادگاه بعد از بررسی‌های متعدد، الحمدلله با نظری که در واقع همه دستگاه‌های نظارتی کشور داشتن، رأی به خلع ید مالک فعلی هفت‌تپه داد و طبیعتاً این شرکت به دولت برمیگرده تا اینکه مجدداً مشخص بشه که
به روش درستی خصوصی سازی بشه،
یا خصوصی سازی بشه یا بالاخره تکلیف دیگری براش مشخص بشه. اما این بار حتما اون فرد و یا نهاد یا دستگاه یا هر کسی که میخواد این شرکت رو در واقع تملک بکنه، حتما هم باید نحوه در واقع خرید شرکت شفاف باشه و به قول معروف مبلغش به روز باشه، همین که فرد اهلیت و تخصص این کار رو داشته باشه.
درست. آقای دکتر در حد یک دقیقه من یه سوال پایینه مطرح بکنم از حضورتون. بعضی ها میگفتن که ممکن بود که از وقتی در دستگاه قضا مطرح شد ماجرا و به دادگاه رفت، میشد یه ذره در واقع زودتری ماجرا به نتیجه برسه. این ادعا درسته به نظر شما؟
نه، این ادعا ادعای بسیار غلطیه، به دلیل اینکه دستگاه قضایی در واقع اولا آخرین مرحله از بحث رسیدگیه، چون هیئت داوری اول خود سازمان خصوصی، بعد هیئت داوری، اینا باید ورود پیدا میکردن، بعد آخرین مرحله دادگاه. در دادگاه به طور طبیعی باید بررسی بشه، همه اسناد بررسی بشه. خب قاضی نمیتونه یه دفعه حکم صادر کنه، باید همه، چون طرف مقابل هم میاد مستندات ارائه میده. عرض کردم تو بخشای، حتی توی بعضی از جاها به نفع این در واقع مالک اومده بودن سندهای جدید صادر کرده بودن. فرض کنید شما، اینا توی خود دولت اومده بود توی یه جا، یکی از دلایل ما و دستگاه نظارتی برای رفع، برای خلع ایشون، همین بحث اقساطی بود که معوق شده بود.
بله.
رفتن در دولت، اونجا استمهال برای ایشون گرفتن.
عجب.
آقا ما به ایشون مهلت دادیم که این اقساط رو، خب بالاخره دادگاه و قوه قضاییه در این شرایط
چه ماجرای این فیلم ها بود آقا،
بسیار ماجرای عجیب غریبی بود.
من یاد سریال آقازاده راستش افتادم.
دقیقاً.
خیلی خوب.
قوه قضاییه بالاخره باید برای مرحله بعد از این داستان هم باید فکر کنی، قوه قضاییه این شرکت بعدش چی میشه، کجا باید بیاد. مسئولین دولتی زیر بار نمی رفتن که آقا ما قبول نمی کنیم. دلیل تأخیر تو این قصه در حقیقت تمهیدات لازم برای اینکه بعد از خلعیت چه اتفاقی بیفته، این تمهیدات بود. و نه، من به عنوان کسی که تقریبا
میفرمایید که میشد این اتفاق،
درگیر این ماجرا هستم، اتفاقا بسیار سپاسگزار هم قوه قضایی هم شخص آیت الله رئیسی هست.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. بله، لطف فرمودین، شما رو به خدا میسپارم، برقرار باشید یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. و خیلی متشکرم از شمایی که شنیدید امروز هم مجله خبری تحلیلی رویداد رو. طاعت و عبادتتون قبول باشه، من هم افتخار داشتم که امروز در کنار شما باشم. ما رو دعا بفرمایید در این روزهای ماه مبارک، التماس دعا یا علی مدد و خدا یار و نگهدارتون.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه رویداد رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن فأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله